بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر دهم. فإن قیل فکیف قالوا ان الزاویة المذکورة اصغر الزوایا المستقیمة للأضلاع او اعظمها. بحث در جواب از اشکال هشتم و نهم و دهم داشتیم، اشکالی که طرفداران جزء لایت اجزا بر قائلین به اتصال جسم وارد کرده بودند. ما این سه اشکال رو جواب دادیم و در جواب از این سه بر یه مسئله اعتماد داشتیم و اون مسئله این که نمیتوانیم بین دو مقدار مختلف ولماهیت سنجش برقرار کنیم و حکمی رو که در یکی جاریست در دیگری هم جاری کنیم. بیشتر بحث ما در جواب مبتنی بر این قسمت بود. حالا این قیل میخواد بر این بخش اشکال کنه، یعنی بر آن چه که میشود گفت اصل جواب ما رو تشکیل میده، این قیل میخواد اشکال کنه. میگه شما چگونه اجازه نمیدهید که دو مقدار مختلف ولماهیه با هم سنجیده شوند در حالی که هم اقلیدوس در بحث خودش و هم ارشمیدس در قانونی که بیان کرده دو مقدار مختلف را ملاحظه کرده و بینشون سنجش برقرار کرده؟ اگر سنجش دو مقدار مختلف جایز نیست، این دو نفر که استوانه ریاضی هستند چرا چنین سنجشی برقرار کردند؟ اقلیدوس و همچنین پیروان ایشون گفتند که زاویه‌ای که بین خط مماس دائره و اون قوس دائره حاصل می شود احد و زوایاست، حاده ترین حاده هاست، ولی نگفتن احد و زوایا، اضافه کردن احد و زوایا مستقیمت الازلا، احد و زوایا مستقیمت الازلا. یعنی در وقتی میخواستن این زاویهی که یک ضلعش خط مماس و مستقیم است و ضلع دیگرش قوس دائره است بیان کنند، گفتند احد زاویه هایی است که مستقیمت الخطین باشند. یعنی در وقت بیان این زاویه از یه زاویه‌ای که ماهیتاً با این زاویه مخالفه کمک گرفتند. به عبارت دیگه گفتن زوایای حاده‌ای که مستقیمت الاضلاع، اینا رو اگر رسم کنید بعد کوچیک کنید آخر سر میرسید به حاده ترین زاویه که این زاویه مرکب از یک ضلع مستقیم و یک قوس با او برابر است. الان میبینید که زاویه مستقیمت الخطین که خیلی کوچیکه با این زاویه که یک ضلعش مستقیم یک ضلعش مستدیره مساوی حساب بشه. یا گفته می شود که این زاویه مرکب از یک ضلع مستقیم و یک ضلع مستدیر از همه زاویه های حاده‌ای که دو ضلع مستقیم دارن کوچکتر. این عبارت توجه کنید، عبارت اخیر که گفتم همین عبارت به کار برده میشه. مساوی باشد این زاویه با یه زاویه حاده، اینو ما قبلا گفتیم نمیشه، چون زاویه حاده‌ای که دو ضلعش مستقیم باشد و خیلی ریز باشه که مساوی با این زاویه حاده‌ای باشد که یکی ضلعش مستقیم است یکی ضلعش مستدیر، از کردیم اینو شاید با نتونیم پیدا کنیم. اینقدر این دو تا ضلع به هم نزدیک میشن که فکر میکنیم مجاور هم شدن، مماس هم شدن، شاید چنین زاویه‌ای نتونیم پیدا کنیم. بله میدونیم که هست، اما ما نمیتونیم درستش کنیم. حالا شایدم بشه کسی بگه اصلا در خارج وجود نداره، اما زاویه حاده ترینی که یک ضلعش مستقیم باشه یک ضلعش مستدیر باشه اینو داریم. وقتی دایره رو میکشیم خط مماس میکنیم اون زاویه پیدا میشه. بعد میگیم این زاویه، نمیگیم این زاویه با زاویه‌ای که دو خطش مستقیم است دو ضلعش مستقیم است و خیلی کوچیک است مساویه، چون اون زاویه که دو خطش مستقیم و خیلی کوچیکه شاید پیدا نکنیم. اینطوری بیان میکنیم، میگیم این زاویه‌ای که یک ضلعش مستقیمه یک ضلعش مستدیره که ما در خارج داریم از زاویه‌های حاده‌ای که ضلعش مستقیم کوچیک‌تره، مساوی نمی کنیم ولی میگیم کوچکتره. یعنی تمام زاویه های حاده رو که دو خطش مستقیمه شما ملاحظه کنید، این زاویه حاده هم که یه خطش مستقیم یه خطش مستدیم ملاحظه کنید، این از اونها یه کوچکتره، این یکی از اونها کوچکتره. داریم مقایسه میکنیم میگیم کوچکتره، میگیم این زاویه مخصوص احد الحواده اصغر الحواده، داریم مقایسه میکنیم. چطور شما میگید بین دو زاویه‌ای که مختلف الحقیقه هستن مقایسه نمیشه، یا به طور عموم میگید بین دو مقداری که مختلف الحقیقه هستن مقایسه نمیشه؟ الان ما داریم مقایسه میکنیم، میگیم این زاویه حاده‌ای که یک ضلعش مستقیم یک ضلعش مستدیره این از همه زاویه‌های حاده‌ای که دو ضلعش مستقیم هست کوچکتر است. همین که داریم میگیم از همه اونا کوچکتره، داریم اینو با اونا مقایسه میکنیم و میگیم کوچیکتر. پس چطور شما اجازه نمیدین مقایسه کردن؟ این یک اشکال. اشکال دوم اینه که ارشمیدس یک قانونی در هندسه جعل کرده که این قانون مورد قبول همه قرار گرفته. ایشون اینطور میگه که دو تا نقطه رو که ملاحظه کنید بین این دو تا نقطه با چند جور خط میشه بحث کنید، یه خط مستقیم، یه خط مستدیر، یه خط شکسته. هر سه جور خط رو شما میتونید بین دو تا خط بین دو تا نقطه فاصله کنید، یعنی دو تا نقطه ملاحظه کنید در یه صفحه، بعد بین این دو نقطه وصل کنید، یک بار با خط مستقیم وصل میکنید، یک بار با خط منحنی وصل میکنید، یک بار با خط شکسته وصل میکنید. کدوم یک از این سه تا کوتاه‌ترن؟ حالا خط شکسته که در واقع خط نیست، در واقع مرکب از چند خطه، اونو بذارید کنار. چند خط مستقیم رو کنار هم میذاریم، چون در امتداد هم قرارشون نمیدیم خط شکسته به حساب میاد. خط شکسته در واقع یه خط نیست، چند تا خطه. پس اون فعلا از بحث ما بیرون میره. بنابراین ما بین دو نقطه میتونیم به وسیله خط مستقیم وصل کنیم و میتونیم به وسیله خط منحنی وصل کنیم. این دو راه برای ما هست. خط مستقیم رو گفته اکثر الخطوط است. اکثر الخطوط یعنی اکثر الخطوط مستقیم، یا اکثر الخطوط اهم از مستقیم و مستدیر. میبینید که داره خط مستقیم رو از خطوط مستقیم مستدیر دیگه کوتاه‌تر میگیره. میگه تو میتونی بین این خط بین این دو نقطه یه خط مستقیم بکشی، این یک دیگه خط مستقیم دیگه نمیتونی بکشی، هم یه دونه. اما خطای مستدیر، خط مستدیر با قوس که کم برآمده باشد، خط مستدیر با قوس که زیاد برآمده باشد، خط مستقیم با قوس متوسط، خط مستدیر با خط با قوس متوسط، همین خطهای مستدیر رو بین درختی میتونه بکش. خط مستدیر با قوسهای مختلف، با خمیدگی های مختلف بین درختی میشه کشید. یه خط مستقیم و چند خط مستدیر. میگه خط مستقیم از همه کوتاه‌تر است. از همه یعنی چی؟ یعنی از همه خطهای مستقیم. یه خط مستقیم بیشتر نمیتونه بین دو نقطه فرض کنه. پس نمیشه گفت این خط مستقیم از همه خطهای مستقیم دیگه است. خطهای مستقیم دیگه نداریم. باید بگیم این خط مستقیم از همه خطهای منحنی دیگه است. کوچکتر است. ببینید داریم دو تا مقداری که مخالف بالماهیت هستند. یکی خط مستقیم، یکی خط مستدیری با هم میسنجیم. میگیم این خط مستقیم از اون خطهای منحنی کوتاه‌ترن. پس سنجش بین دو مقدار مختلف بالماهیت جایز است و حکم به اصغر بودن و اکبر بودن نیست جایز است. داریم حکم میکنیم به اینکه این زاویه اصغر است از همه اون زاویه ها و این خط مستقیم اصغر است از همه اون خطهای منحنی. حکم به انقصیت میکنیم، حکم به اعظمیت میکنیم بین دو مقدار مختلف مختلف بالماهیت. پس چطور گفتید بین دو مقدار مختلف بالماهیت نمیتونیم بسنجیم؟ این اشکالیست که بعد جواب گذشته وارد میکنه. آره اشکال نه قبول داره، خود مرحوم لاهیجی قبول داره مختلف بالماهیت بودن این دو تا. مستشکل میگه مختلف بالماهیت. شما میگید اینا مختلف ماهیت نباید با هم سنجیده بشن، ما میگیم سنجیده میشن. حالا یا باید از مختلف ماهیت بودنشون دست بردارید یا اجازه بدیم دو خط دو مقدار مختلف ماهیت با هم سنجیده بشن. الان ما سنجش رو بین این دو مختلف داریم میبینیم. حالا یا باید بگید مختلف ماهیت نیستن که هستن، یا باید دست از اون قانونتون بردارید که ما دو مختلف ماهیت رو نمیتونیم با هم بسنجیم. باید از اون قانونتون دست بردارید. این که مختلف ماهیه نباشن که باطله، که مثلا مختلف ماهیه هست. خط منحنی، خط مستقیم، بالاخره مختلف هست. اینا میگن در ماهیت مختلف هست. اینا میگن در ماهیت مختلف هست. منحنی با مستقیم و مستقیم دو ماهیه هست. ولو هر دو خط هست. خط جنسشونه. خط جنسشونه. نوعشون مختلفه. اگه نوعشون مختلف شد ماهیتشون مختلف میشه. جنسشون واحده ولی ماهیت نوعیشون مختلف. خب پس نمیتوانیم دست از اختلاف ماهیت اینها برداریم، باید دست از اون قاعده برداریم که میگفت مختلف الماهیه ها رو نمیشه با هم سنجید. الان دیدیم مختلف الماهیه ها رو میشه با هم سنجید. خب اگه مختلف الماهیه رو بشه با هم سنجید، مبنای جوابی که به این ستا اشکال دادید یا لااقل به اشکال 9 و 10 دادید باطل میشه. مبنای اشکالی که مبنای جوابی که به اشکال 9 و 10 دادیم باطل میشه. پس هنوز اشکال 9 و 10 بر شما وارد است و نتونستید ازش جواب بدید. این کلام این بود. صفحه 139 هستیم، سطر دهم. فاینقیل فکیف قالو. فکیف رو ببینید به کجا میچسبه. اگر من تقدیر میگیرم که معلوم بشه به کجا میچسبه. اگر نسبت دو نوع مختلف به یک دیگر صحیح نیست، فکیف قال. شما در جوابی که از اشکال 9 و 10 دادید این ادعا رو داشتید که نسبت دو نوع مختلف به یک دیگر صحیح نیست. ما میگیم اگر صحیح نیست فکیف قالو. چگونه این چنین گفتن؟ که این زاویه المذکوره، زاویه مذکوره زاویه بود که بین خط مستقیم و خط مستدیر برقرار می شود. خط مستقیم مماس بود، خط مستدیرم محیط دایره بود. بین این دوتا یه زاویه حاده تشکیل می شود. گفتن این زاویه مذکوره اصغر و زوای المستقیمت الازلا است. پس سنجیدن این زاویه رو با زاویه های مستقیمت الازلا، این زاویه که یک زلش مستقیم یک زلش منحنی است، این رو سنجیدن با زاویه‌ای که هر دو ضلعش مستقیمه. خب این دو تا زاویه‌ها که با هم اختلاف ماهیت دارن در این حال با هم سنجیده شدن. یه زاویه دیگه هم درست کردیم بین خط مستقیم و خط مستدیر و گفتیم این اعظم الحواده، زاویه بین قطر و محیط دایره. گفتیم این زاویه اعظم الحواده، اونم اعظم الحوادث مستقیمه، یعنی خط هایی که یعنی زاویه هایی که حاده هستن و جزئشون مستقیمن، از کوچیک تا بزرگ ردیف کنید، این زاویه‌ای که بین القطر و المحیط واقع می شود از همه اونها بزرگتره، از همه اونها یعنی از همه اون مستقیمت الاضلاع ها بزرگتره، خودش مستقیمت الاضلاع نیست ولی از همه اونها بزرگتره. توجه میکنید که باز در اینجا هم بین دو زاویه‌ای که اختلاف ماهیت داشتن سنجش برقرار کردیم و گفتیم یکی بزرگتر یکی کوچکتر. از قرار زوایا المستقیمت الاضلاع و اعظمها، زاویه مذکوره دو تا بود، یکی زاویه این بین المماس و القوس این اصغر بود، یکی زاویه بین القطر و القوس این اعظم بود. این زاویه مذکوره رو که هر دو اینها بودن با زوایای مستقیمت الاضلاع سنجیدیم، یک بار اون یکی رو گفتیم اصغر از تمام زوایای مستقیمت الاضلاع است، اون یکی دیگر گفتیم اعظم از همه است. دو تا سنجش بود، یک سنجش بین مستقیمت هر دو سنجش هم بین مستقیمت الاضلاع و مختلف الاضلاع، دو تا زاویه که اختلاف ماهیت داشتن با هم سنجیده شدن و بزرگتر و کوچکتر بینشون مطرح شد. او اعظم ها یعنی اعظم الزوایا المستقیمت الاضلاع، اشاره داره به قسم دیگر. اصغر الزوایا اشاره داره به یک قسم، اعظم ها اشاره داره به یک قسم دیگر. این یک اشکال. اشکال دوم، و کیفه عرف عرش میدوس خط مستقیم را به انه اقصر الخطوط، خط مستقیم اقصر الخطوطی است که واسطه می شود بین دو نقطه، خطوطی که واسطه می شود بین دو نقطه یه دونش خط مستقیمه، بقیهش خطهای منحنی هست با قوسهای مختلف با خمیدگی های مختلف. وقتی میگه اقصر الخطوط منظورش اقصر الخطوط المنحنیه یا اقصر الخطوط مطلقه که یکیش مستقیمه بقیهش منحنیه. الان داره مستقیمه با منحنی ها میسنجه، میگه از اون منحنی ها کوچکتره، میگه این مستقیم از اون منحنی ها کوچکتره، پس داره خطی رو با خطی که مختلف الماهیت میسنجه و حکم به اقصریت یا عظمیت میکنه. البته خوش به اقصریت شد، اعظمیت مال اونایی دیگه است، اونا بزرگترن از این ولی این کوچیکتر از اونها. مرحوم لاهیجی جواب میده، جواب توجه کنید، ایشون بیان میکنه که ازیدیت و انقصیت بر دو نوع مقدار اطلاق میشه، هم بر دو مقداری که عاد مشترک دارند و در نتیجه متجانسند، هم بر دو مقداری که عاد مشترک ندارند مختلف بالماهیتند و متجانس هم نیستند، مختلف بالماهیتند یعنی متجانس نیستند، بر هر دو انقصیت و ازیدیت اطلاق می شود. حالا یا اطلاق به نحو اشتراک، یعنی در این هم اطلاق حقیقی است در اون هم اطلاق حقیقی است، یا اطلاق به نحو حقیقت و مجاز، یعنی در یکی حقیقت در دیگری مجاز. اون حالا نحو اطلاقش برای ما مهم نیست که چگونه اطلاق می شود، هر دو به نحو حقیقت اطلاق می شوند یا یکی به نحو حقیقت یکی به نحو مجاز. اگر هر دو به نحو حقیقت اطلاق شوند اشتراک درست میشه، اگر یکی حقیقت باشه یکی مجاز حقیقت مجاز درست میشه. نحوه اطلاق بر ما مهم نیست، ولی اون چیزی که بر ما مهم اینه که اطلاق میشند، بر دو مقدار اطلاق میشند، یکی بر دو مقداری که متشارکند، یکی هم بر دو مقداری که مختلف بالماهیتند و نمی شود یکی رو با دیگری سنجید. با اینکه نمیشه سنجید، در این حال انقصیت و ازیدیت رو اطلاق میکنند. توضیح مطلب اینه که مقدارها گاهی متشارکند، مقدار متشارک به مقدار به دو مقداری گفته میشود که عاد مشترک دارند، یعنی یه مقدار سومی پیدا میشه که هر دو رو عاد میکنه. مثلا فرض کنید که دو خط داریم، یکی 5 متر یکی 3 متر. خب یه خط 1 متری پیدا میکنیم، هر دو رو میتونیم عاد کنیم، یعنی این 1 متری رو از اون 5 متری 5 بار خارج میکنیم، 5 متری میشه 0. این 1 متری رو از اون 3 متری 3 بار خارج میکنیم، اون 3 متری میشه 0. پس این خط 1 متری هر دو رو داره عاد میکنه. خط 90 سانتی نمیاریم، چون خط 90 سانتی 3 بار که از اون خط 3 متری اخراج میشه، 30 سانتی اون 3 متری رو باقی میذاره، وقت دیگه نمیتونه از اون 30 سانتی کم بشه. لذا این خط 90 سانتی نمیتونه عاد مشترک باشه. خط 1 متری میاریم، یعنی یه خطی میاریم که بتونه عاد کنه. این دو تا خط رو که یکی 3 متری است یکی 5 متری و هر دو مستقیم هست و یه خط مستقیم دیگری میخواهد اینها رو عاد کنه، این دو تا خط 3 متری و 5 متری رو میگیم متشارک هست، چرا؟ چون عاد مشترک دارن، منتها یکی بزرگتر از دیگری است. این دو مقدار رو میگیم دو مقدار متشارک. حالا دو مقدار رو ملاحظه کنید، یکی منحنی باشه یکی مستقیم باشه. دو تا خط رو ملاحظه کنید، یکی منحنی یکی مستقیم. عاد مشترکی میتونید بین این دو تا پیدا کنید که هر دو رو عاد کنه؟ عاد باید چیزی باشد که منطبق شود و از طریق انطباقش اون منطبقون علیه رو عاد کنه. خب حالا شما یه خط مستقیمی به عنوان عاد مشترک پیدا کنید، این رو خط مستقیم میتونید منطبق کنید و خط مستقیم رو عاد کنید، ولی رو خط منحنی که نمیتونید منطبقش کنید و عادش کنید. خط منحنی و مستقیم عاد مشترک ندارن، پس متشارک نیستن، مختلف الماهیتن. نمیشه گفت این نسبت به اون چیه، سنجش نمیشه برقرار کرد. تطبیق به وسیله عاده، یعنی عاد به وسیله، اشتباه گفتم، عاد به وسیله تطبیق. بله بله، نه تطبیق در خارج. آیا شما میتونید مترو روی خط منحنی تطبیق کنید؟ مترتون اگر یک سانت هم نمیشه، خط منحنی رو سانت با سانت هم نمیشه اندازه بگیرید. یه وقت شما خطی رو با متر پارچه‌ای اندازه میگیرید، خط منحنی رو با متر پارچه‌ای اندازه میگیرید، خب متر پارچه‌ای رو منحنی میکنید، خط متر پارچه‌ای رو منحنی میکنید اندازه میگیرید. وقتی میخواد خط مستقیم اندازه بگیرید، خط متر پارچه‌ای رو مستقیم میکنید اندازه میگیرید. این اشکال نداره، این شدنیه، ولی یک خط مشترک بیارید که نه اینکه یه دفعه منحنیش کنید یه دفعه مستقیمش کنید، یه خط مشترک بیارید که هم بتواند منحنی باشد هم بتواند مستقیم باشد. پیدا نمیشه. اونی که شما دارید میگید یه بار منحنیش میکنید متر پارچه‌ایه، یه بار منحنیش میکنید یه بار مستقیمش میکنید، مستقیم هم جدا اندازه میگید، منحنی جدا اندازه میگید، بعد مقایسه میکنید. خب تا اینجا روشن شد. حالا ما با همین متر پارچه‌ای میخوام اندازه بگیریم، مگه نمیشه یک قوس اندازه بگیره با متر پارچه‌ای؟ اینطور بگیم که این خط مستقیم 10 سانته و این خط مستقیم 12 سانته. مگه نمیشه؟ میشه گفت دیگه، با متر پارچه‌ای اندازه میگیم، تطبیق میکنیم دیگه، رو عدد میاریم. دقت کنید، میگیم اون 10 سانته اون 15 سانته یا 12 سانته. تا بحث رو عدد بردیم، منحنی رو با مستقیم میتونیم بسنجیم. این دیگه نسبت عددی میشه، نسبت به قولیشون سمی نمیشه، نسبت عددی میشه، قابل سنجشه. به محضی که بردیدش تو عدد سنجش پیدا میشه، همینطور که الان ملاحظه کردیم با هر وسیله ما این خط مستقیم اندازه گرفتیم شد 10 سانت، خط مستدیر اندازه گرفتیم شد 12 سانت. داریم میسنجیم میگیم انقدر این عددیده، منطقه دیگه خود خطا سنجیده نمیشه، عددشون سنجیده میشه. اینجا تجانس شرطه، اما تجانس در عدد، تجانس در عدد حاصله. خود خطا رو بخواد ملاحظه کنید رو عدد بیانش نکنید، تجانس نداره و قابل سنجش هم نیست. پس انقصیت و ازیدیت در هر دو جا به کار میده، هم در اونجا که شما تبدیل به عدد کردید انقصیت و ازیدیت به کار میره، همونجا که تبدیل به عدد نکردید بازم گفته میشود خط مستقیم انقص است یا اقصر است از خط منحنی، حتی در صورت که با عدد مقایسش نکرده باشید و حسابش نکرده باشید. اینطور میگید اگر این منحنی رو من مستقیمش کنم، تمام مستقیم رو میگیرد و یه مقدار اضافه میآورد، و اون مستقیم رو اگر منحنی کنم بخشی از این منحنی رو اشکال میکند، بقیهش رو اشکال نمیکنه. اینطوری بیان میکنید. پس معلوم میشه انقصار از رو دارید، حتی در جایی که با عدد بیان نمیکنید، حتی در جایی که با عدد بیان نمیکنید باید انقصار اذیت رو اطلاق میکنید. پس در دو جا انقص و اذیت اطلاق میشه، یکی اونجایی که سنجش هست، یکی اونجایی که سنجش نیست. اونجایی که سنجش هست اونجایی است که خطا مثل هم باشن یا اگر مثل هم نباشن با عدد تبیینش کنند، اونجا سنجش هست، اونجا تجانس شرطه. حالا یا بین خود خطا تجانس شرطه یا بین عددی که این خطا رو داره تبیین میکنه. اما اونجایی که شما خطا رو مثل هم نکشیدید و از عددم استفاده نکردید، نسبت بین این دو خط نسبت سمیه، یعنی نسبت گنگه، نسبتی نیست که با عدد تبیین بشه، در چنین حالتی باز انقصیت و ازیدیت صفر میکنه، ولی سنجش درست نیست، نمیشه اینو با اون بسنجی. ولی در این حال میتونی بگی این کوچکتر از اونه، میفهمی کوچکتره، به این معنا که اگر این مستقیم رو منحنی کنی همه منحنی رو پر نمی کنه، و اگر اون منحنی رو مستقیم کنی یه مقدار اضافه میاره. اینی که ما میفهمیم. پس انقصیت و ازیدیت قابل اطلاق هست، ولی سنجش مهمه. نمیشه با عدد تبیین کرد، نمیشه اونجایی که میسنجی بدون این که این دوتا رو از یک جنس فرض کنی عدد بیان کنی. اصلا این منحنی رو مستقیم رو که هر چدیم با عدد بیان میکنی، بالاخره متر رو عوض میکنی، یا این که اینها رو به صورت عدد در میاری مسانخشون میکنی، بعد از این که مسانخشون کردی با هم میسنجی. پس انقصیت و ازیدیت صدق میکند هم در جایی که دو مقدار متشارک داشته باشید، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، و هم انقصیت صدق میکند در جایی که دو انقصیت و ازیدیت صدق میکند در جایی که دو تا مقدار داشته باشید که نتونید با هم بسنجید. در هر دو انقصیت و ازیدیت صدق میکند. و ما سنجش رو من کردیم در مثل اینجور جاهایی که یکی زاویه مستقیمت الخطین بود، یکی زاویه مختلفت الخطین بود، سنجش رو من کردیم، گفتیم اینو با اون نسنج، زیاده و نقیصه که کار نداشتیم، زیاده و نقیصه جایزه، اما ما اصل سنجش رو من کردیم. مستدل اینطور میگفت که این زاویه رو که یکیش مستقیمه یکیش مستدیره، یه زلش مستقیمه یه زلش مستدیره، این رو حرکت بده به سمت مثلا خود، میبینی از مساوات با اعظم الهوا در آمد بدون اینکه بله به سمت اون قوت رفت بدون اینکه با مساوات اعظم الهوا پیدا کنه، پس تفره کرد. توجه میکنید داشت میسنجید، به اندازه کار نداشت، به انقصیت و عذیریت کار نداشت، داشت میسنجید. ما گفتیم سنجش غلطه، دو ماهیت مختلف رو با هم نمیسنجن. بله میتونی بگی که انقصیت و عذیریت، چون هر دو مقدارن، اما نمیتونی با هم بسنجی. پس از مطلب رو جمع کنیم، عذیریت و انقصیتی که در دو مقدار متشارک ذکر می شود با انقصیت و عذیریتی که در دو مقدار غیر متشارک، یعنی در دو مقداری که با هم اختلاف ماهیت دارند اطلاق می شود، این دو تا عذیریت و انقصیت با هم فرق دارند. همونطور که گفتیم یا به اشتراک لفظی برای این دو مورد صدق می کنند یا به حقیقت مجاز. دو تا عذیریت و انقصیت داریم، یکی در دو مقدار متشارک اطلاق میشه، یکی در دو مقداری که با هم اختلاف حقیقت دارن اطلاق میشه. در هر دو عذیریت و انقصیت اطلاق میشه، ولی در جایی ما سنجش رو به کار میبریم که تجانس باشد، و اون جاییست که دو مقدار متشارک باشند و با عدد تبیین بشند، با عدد تبیین بشند. در جایی که دو مقدار مشارک نیستند، در اونجا نمیتونی به عدد تبدیلشون کنی و بینشون سنجش برقرار کنی، ولو عذیریت و انقصیت هست ولی سنجش نیست. و ما هم در جوابایی که دادیم سنجش رو من کردیم. در اینجا که گفته می شود این زاویه اصغر است یا اون خط مستقیم اقصر است، این داره عذیریت و انقصیت رو مطرح می کنه، اشکال نداره مطرح کنه. این که شما بیایی ببینی که زاویه مستقیمت الخط این کوچیک شد و به اندازه مختلفت و ضلعین نشد، این اشکال داره. اصلا شما نباید توقع داشته باشی که این زاویه به اندازه اون بشه، اصلا با اون سنجیده نمیشه که بگی این زاویه مستقیمت الخط این عبور کرد ولی مساوی با زاویه مختلفت و ضلعین نشد، پس تفره کرد. این حرف غلطه، ما سنجش رو اجازه نمیدیم. باید مطالب قبل تو ذهنتون باشه، من اشاره میکنم مطلب بیاد تو ذهنتون تا جوابش روشن بشه. خب حالا جواب توجه کن. قلنا العذریه و کذا الانقصیه، انقصیه تو غلط نمیشته، العذریه و کذا الانقصیه یقالو بالاشتراک، اگر اطلاق حقیقی باشه، یقالو بالاشتراک بر دو چیز، یا اگر هر اطلاقش بر هر دو حقیقی باشد یا قالب الاشتراک، اگر اطلاقش بر یکی حقیقی باشد بر یکی مجازی باشه یا قالب الحقیقت و المجاز، یا قال و عذیریت و انقصیت علا ما یتحقق بین مقدارین متشارکین و چند خط بعد و علا ما یتحقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه، مای مای تحقق در هر دو جا کنایه است از عذیریت و انقصیت. عذیریت و انقصیت اطلاق می شود بر عذیریت و انقصیتی که محقق می شود بین دو مقدار متشارک، و بر عذیریت و انقصیتی که محقق می شود بین دو مقدار مختلف الماهیت، بر هر دو عذیریت و انقصیت اطلاق می شود، بر هر دو عذیریت و انقصیت اطلاق می شود. مقدار متشارکین چیه؟ ای مقدارینی که یوجد لهما عاد مشترک، دو مقداری که عاد مشترک برایشون پیدا میشه، اینا توضیح دادن. و نسبت و بینهما، نسبیه غلطه، و نسبت و بینهما لا محاله عددیتون، نسبتی که بین این دو مقدار متشارک واقع میشود نسبت عددیست، میشه با عدد تبیینش کنه کما عرفت. و حاضهی، این خوب نبود سر خط نوشته بشه، باید متصل باشه، الان سر خط نوشته خوب نیست. و حاضهی یعنی این چنین نسبتی که نسبت عددیه حساب می شود و در اینجا ملاحظش کردیم، این اقتضا می کند تجانس بین متناسبین رو، اقتضا می کند که متناسبین با هم همجنس باشن، اختلاف ماهیت نداشته باشن. و کن احدهما مشتملا علی الاخر مع شیء زائد، و کن عطف و تجانس، یقتضی تجانس را و یقتضی کن احدهما مشتملا علی الاخر مع شیء زائد، اقتضا میکنه که یکی از این دو مقداری که دارن با هم سنجیده میشوند مشتمل بر دیگری باشه، مع شیء زائد. توجه کنید این عبارت برای چی آمده؟ مگر در وقتی که دو مقدار متشارک مساوی باشند سنجش بینشون برقرار نمیشه؟ مساوی هم باشن اشکالی نداره، نسبت عددی حاصل است بین دو مقدار، چه این دو مقداری که متناسبند مساوی هم باشند، که یکی اذیت باشه یکی انقص باشه. چرا ایشون قید کون احد ما مشتمل علی الاخر مع شیء زائد میاره که تساوی خارج بشه؟ چرا این قید میاره؟ توجه کنید چون بحث ما در اذیتیت و انقصیته، بحث ما در تساوی نیست. چون بحث ما در اذیتیت و انقصیته، ایشون داره این قید میاره، میخواد بگه اون جایی که دو مقدار متشارکن یکی اذیت است یکی انقص است، به شرطی که هر دو متجانس باشن یکی بیشتر از دیگری داشته باشه. اصلا انقصیت و اذیتیت اقتضا میکنه که یکی مشتمل باشد علی الاخر مع شیء زائد. پس این کلامی که ایشون، این جمله‌ای که ایشون در اینجا آورده، به خاطر این است که مناسب بحثه، و الا دو مقدار متشارک لازم نیست یکی اضافه بر دیگری داشته باشه، ممکنه هر دو با هم مساوی باشن، متجانسی باشن متساوی، لازم نیست متجانسی باشن یکی بزرگتر یکی کوچکتر. ولی چون مورد بحث ما اطلاق انقصیت و ازیدیت، باید یکی از این دو مقدار متجانس بیشتر باشه یکی کمتر باشه تا ازیدیت و انقصیت بتونه صدق کنه. و علاما یتحقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه، علاما یتحقق اطورون علاما یتحقق قبله، یعنی ازیدیت و انقصیت همونطور که بر مقداری بر ازیدیت و انقصیت بین مقدارین متشارکین اطلاق می شود، بر ازیدیت و انقصیت بین مقدارین مختلفین بالماهیت هم اطلاق می شه. دو مقدار مختلف بالماهیتی که نمی شه با هم سنجیدشون، یعنی لا یمکن ان یقال لواحد منهما ایه و من صاحبه، به یکی نمی شه از این دوتا اشاره کرد و گفت این چه نسبتی با صاحبش و با همراهش داره. دو تا مقدار مختلف بالماهیتن که با هم سنجش برقرار نمی کنن، نمیشه گفت این چه نسبتی به دیگری دارد. با وجود این ازیدیت و انقصیت رو در اون میتونیم اجرا کنیم، با این که سنجشش ممکن نیست. و حاضهی، این چنین نسبتی که بین این دو مقدار واقع میشود، یعنی نسبت و سمیه، سمتیه نوشته درست نیست، نسخه قدیم هم به نظر میاد سمتیه است، اونم درست نیست، سمیهش درسته. و هی این چنین نسبتی لا تقتضی تجانس بین نسبتین یا بین المنتسبین، تجانس بین منتسبین رو اقتضا نمی کنه. من اینو نگاه نکردم نسخه قدیم چطوریه. نسبت اینم باشه منظور همون منتسبه اینه، یعنی دو طرف نسبت، تجانس بین دو طرف نسبت رو اختزا نمی کنه. یعنی با این که دو مقدار مختلف بالماهیت هست و تجانس ندارن، با وجودی این بینشون نسبت سمیه برقرار می شود و این نسبت سمیه اقتضا می کنم، یعنی اجازه می دهد که یکی بزرگتر باشه یکی کوچکتر، از یدیت انقصیت حاصل می شه، ولی در این حال سنجشی در کار نیست. خب جواب این شد که اونجا که ارشمیدس گفت خط مستقیم اکثر الخطوط است، خط مستقیم رو انقص گرفت، خطوط منحنی دیگر رو اذیت گرفت. یعنی بین دو چیزی که بین دو مقداری که اختلاف ماهیت دارن انقصیت و اذیتیت رو تصویر کرد و انقصیت و اذیتیت رو اطلاق کرد. اشکالی نداره که اطلاق میشه. ما در چنین جایی در اطلاق اذیتیت و انقصیت تجانس رو لازم نمیدونیم. اونجا که نسبت عددی میشه تجانس رو لازم داریم، ولی در وقتی که ما داریم این خط مستقیم یک که بین نقطتین با خطوط مستدیری که بین نقطتین میسنجیم، اونجا به نسبت عددی احتیاج نداریم. اونجا با این که نسبت عددی وجود نداره باز یکی رو متصف میکنیم به انقص، یکی رو متصف میکنیم به عذیت. پس وقتی ارشمیدس میگه این اکثر الخطوط اشکال وارد نمیشه. در مثل زاویه هم که میگن این از زوایای حاده، از بقیه زوایای حاده که مستقیمت الخطینن کوچیکتره، بازم اشکال پیدا نمیشه. با اینکه یک زاویه که مختلف الضلعین است داره با زوایای دیگری که مستقیمت الاضلاع سنجیده میشود، کوچک و بزرگ دانسته میشود، سنجیده نه کوچک و بزرگ دانسته میشود، با وجود این اشکال نداره. شما در اون جایی هم که دو مقدار اختلاف ماهیت داشته باشن نیز انقصیت و عذیتیت رو اطلاق میکنی. ما در باره اطلاق انقصیت و عذیتیت اشکال نداریم، میدونیم که عذیتیت و انقصیت هم در جایی که دو مقدار با هم ماهیت یکسان دارن حاصل است، هم در جایی که دو مقدار با هم ماهیت مختلف دارن حاصل است. اینو ما اشکال نداریم. دو تا نمونه هم که شما مثال زدید دو نمونه بود که دو مقدار مختلف ماهیت داشتیم، یکی رو کوتاه‌تر می‌گرفتیم یکی رو بلندتر می‌گرفتیم. دو تا زاویه داشتیم مختلف ماهیت بودن، یا دو تا خط داشتیم مختلف ماهیت بودن، حکم می‌کردیم به انقصیت یکی از یکی دیگری. این اشکال نداشت، چون در اطلاق عذیت یا عذیت و انقصیت ما تجانس لازم نداریم، مگر در جایی که نسبت عددی باشه اونجا تجانس لازمه. اونجایی که نسبت عددی است تجانس لازم نیست. در این حال اطلاق عذیت یا انقصیت میشه. پس اگر شما میبینید در این دو نمونهی که این انقیل گفت اطلاق عذیت یا انقصیت شده، این درسته، اطلاق درستیه و نقض بر حرف ما نیست. در حرف ما که نخواستیم اطلاق عذیت و انقصیت کنیم، یعنی در جوابی که ما از اشکال نهم و دهم میدادیم اطلاق عذیت و انقصیت نشدیم، یه بحثای دیگه داشتیم. معترض ما میگفت این زاویه مستقیمت الخطه این که داره کوتاه میشه باید به زاویه اعظم الحواد با زاویه اعظم الحواد مساوی باشه، مساوی نشد پس تفره کرد. ببینید اصلا اونجا بحث عذیت و انقصیت مطرح نبود، لذا ما اونجا رو نمیشه به عذیت و انقصیت نقص کرد. شما دارید با عذیت و انقصیت آنچه را شما قبلا گفتیم نقض میکنید، در حالی که عذیت و انقصیت با حرف ما فرق داره. عذیت و انقصیت در جاهای مختلف صادقه، حتی در جایی که اختلاف ماهیت بین مقادیر باشه. اما اون راهی که شما رفتید در استدلال نهمتون یا دهمتون اقتضا میکرد تجانس دو مقدار رو و تجانس دو مقدار رو نداشتید. بنابراین این انقیل نمیتونه نقض بر حرفای ما باشه. انقیل جایی رو داره اجازه میده، اطلاقی رو داره اجازه میده که ما اجازه میدیم. ما یه چیزی دیگر رو من میکردیم، اونو الان انقیل اجازه نمیده، یه چیز دیگر داره اجازه میده. پس نقضی بر حرف ما نیست. بنابراین اشکال هشتم، نهم، دهم جواب داده شدن و جوابی هم که ما دادیم صحیح بود و این اشکال انقیل که اشکال نقضیست برش وارد نمیشد. انشالله اشکال یازدهم جلسه آینده خونده میشه. اشکال شما اینه که اگر حرف مرحوم لاهیجی در این جوابش در قلناش تمام باشه، ما باید بتوانیم دو مقدار مختلف رو که یکی سطحه یکی خطه با هم بسنجیم، بگیم این بیشتر از اونه یا کمتر از اونه. یعنی بگیم این متر، این خط دو متره، اون سطح مثلا مستوی دو متر مربعه، پس این دوتا با هم برابرند. یا مثلا اون سطح دو متر و نیمه، پس بزرگتره. باید بتونیم این کارو بکنیم، در حالی که این کارو نمیتونیم بکنیم. شما دارید اینو میفرمایید که اگر حرف مرحوم لاهیجی در قلنا تمام باشه، ما باید خط و با سطح رو بتونیم بسنجیم و بگیم این بزرگتره، این کوچکتره، یا بگیم این دوتا مساویه، در حالی که ما نمیتونیم این کارو بکنیم. جواب شما اینه که بین خط و سطح اصلا نسبت برقرار نمیشه، نه نسبت سمی نه نسبت عددی. ما داریم در دو جا که یکی نسبت عددی برقراره و یکی دیگه نسبت سمی برقراره، اونجا داریم بحث میکنیم. اونجا بحث میکنیم و اطلاق زیاده و نقیصه رو اجازه میدیم، اطلاق ازیدیت و انقصیت رو اجازه میدیم. در اونجایی که نسبت هست، حالا یا نسبت سمی هست یا نسبت عددی هست، بین خط و سطح که اصلا نسبت نیست، نه نسبت سمی هست نه نسبت عددی، وقت شما دنبال توقع داشته باشید که اونجا هم اطلاق زیاده و نقیصه بشه. مرحوم لاهیجی داره جایی رو بحث میکنه که یا نسبت سمی داریم یا نسبت عددی داریم. اونجا اجازه میده که عددیت و انقصیت اطلاق بشه، چه سنجش برقرار بشه چه نشه، عددیت و انقصیت اجازه میده برقرار بشه، که البته شاید به نحوی هم سنجش برقرار میشه، اما سنجشی که در محدوده همین تساوی و ازدیت و انقصیته، نه سنجش در محدوده های وسیع‌تر. اما این که شما دارید مثال میزنید اصلا نسبت بینشون نیست، نه سمی نه دو تا مایت مختلفی که بینشون نسبت سمی یا نسبت خودشون داریم میگه حاضری یا نسبت سمیه یا حاضری یا نسبت العددیه. نسبت عددی و سمی رو داره درست میکنه، میگه در جایی که نسبت سمی و عددی که اینجا که اونجا که هر کجا باشه، که در نسبت سمی باشه که در نسبت عددی، اطلاق جایزه، اطلاق عددیت انقصیت جایزه. شما نمیتونید بگید در اونجایی هم که نسبت سمی و عددی نیست باید اطلاق جایز باشه، نه اونجا ایشون اجازه اطلاق نمیده، به خاطر اینکه اونجا اصلا نسبت برقرار نیست. ایشون داره میگه اونجایی که نسبت سمی هست، اونجا که نسبت عددی است، اطلاق عددیت انقصیت جایز. شما دارید یه جوری مثال نقض میکنید که نه نسبت سمی هست نه نسبت عددی، اونجا نمیتونید نقض کنید به خاطر اینکه خارج از بحثه.